میتونیم از مؤلفه های دیگه استفاده بکنیم.
بله،
توی محیط چیزهایی هست که دیگران بهش توجه نمی کنن، اما عزیزان نابینا میتونن با توجه کردن به این مؤلفه ها موقعیت خودشون رو تشخیص بدن، جهت یابی تحرکشون رو به نحو مقبولتری و قابل قبولتری انجام بدن، مثل بوها، مثل صداها، یا مثل محیط‌های متفاوتی که در اطراف ما هستن از لحاظ سطوحی که ما باشون تماس پیدا می‌کنیم. مثلا سطح کوچه، خیابون متفاوت تره.
درسته.
بنابراین اینها نکته‌های ریزی است، اما همین میزان دقت میتونه فرد رو مورد قبولتر یا به عبارتی جذابتر کنه برای دیگران. مثلا یکی از دوستان تعریف میکرد که با تاکسی جایی میرفت، کوچه که میباید پیاده بشه قبلش یه مقدار برجستگی هایی که معمولا در خیابون ها ایجاد میکنن، ماشین ها از روشون عبور میکنه، صدا میده. خب این اصلا برای افراد عادی اصلا چیز خاصی نیست و اصلا هم بهش توجه نمی کنن، ولی با همین عبور از روی این فرد تشخیص میداد که به محدوده کوچه‌شون نزدیک شده و بلافاصله اعلام میکرد که همینجا میخوام پیاده بشم، و این برای اون افرادی که اطرافش بودن شگفت‌آور بود که خب چجوری با اینکه نمیبینه تشخیص میده کجا باید پیاده بشه. خب این خودش یک نکته است.
بله.
پس ببینید اینها مهارت هایی است که میتونه این افراد رو قابل توجه و مقبول و جذاب بکنه توی ارتباط، و دوستانی از این طریق این افراد پیدا میکنن.
همینطوره.
دوستی داشتیم که اتفاقا تو حوزه های حالا امنیتی و نیرو انتظامی اینها کار میکرد و پستی و موقعیتی داشت، بیش از 20 سال سابقه کار و اینها. اتفاقا تو یک جایی با هم بودیم، مجری تلویزیون داشت چیزی رو توضیح میداد و من بنا به عادت به تلویزیون نگاه میکردم. ایشون گفت شما چطوره که اینقدر دقیق دارید نگاه میکنید؟ به شوخی گفتم که خب میبینم. ایشون اشاره کرد که اگه میبینی، حالا اونم به شوخی باز و به طنز، که خب رنگ چشمای این چه رنگی؟ این مجری که داره صحبت میکنه خانمی بود، رنگش چه رنگی؟ خب منم تقریبا خیلی سریع گفتم خب این که مگه نمیبینید شما این رنگش سبزه؟ و ایشون با تعجب شما از کجا فهمیدید؟ ببینید یه نکته است، ایشون میتونه رنگ لباس این فرد رو بپرسه.
بله.
میتونه نمیدونم چیزایی که تو این اتاق هست رو بپرسه، ولی وقتی رنگ چشم رو میگه باید این رنگ چشم براش یک چیز خاص باشه. وقتی نگاه میکنه و اولین چیزی که تو صفحه تلویزیون میبینه رنگ چشم این خانومه، قطعا باید رنگ خاصی باشه که کاملا دیده میشه. رنگ قهوه‌ای یا مشکی یا رنگ حتی خاکستری اینا خیلی تو ذوق نمیزنه. بنابراین اینجا یه قدرت استنباط نیازه که تشخیص بده میتونه احتمال داره این رنگ یه رنگ تندی مثل رنگ سبز باشه. بنابراین اینا نکته هایی است که دوستان اگه توجه بکنند و این مهارت هاشون رو در واقع بیشتر بهش بپردازن، افرادی میشن که در نظر دیگران حتی بعضا خارق العاده دیده بشن، یعنی افراد خاص دیده بشن، و خود این جذابیت هایی رو برای فرد ایجاد میکنه که از طرف افراد دیگر جامعه مقبول میشن و مورد پسند میشن.
بله.
و دیگران دوست دارن با این افراد ارتباط داشته باشن و حتی میتونم بگم دوست دارن به این افراد تکیه کنن، از اینها کمک بخوان، مشکلاتشون رو با اینها حل بکنن.
درسته.
خب فکر میکنم برای این جلسمون هم کافی باشه. من با آرزوی موفقیت برای عزیزان شنونده و خصوصا عزیزان نابینا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. از شما هم جناب آقای چراغی خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر جهانداری که این هفته هم با ما همراه بودید. ما خدا بخواد هفته آینده هم انشاءالله خدمت شما هستیم و از صحبتهای شیرین و شیوای شما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه آن سوی چشما رو بشنوید.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را از این سرم بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
به بخش معرفی کتاب رسیدیم. در این بخش انشالله سرکار خانم میرجمالی برای ما یک کتاب رو معرفی خواهند کرد که حالا از طریق بریل یا گویا برای شما نابینایان عزیز دسترس پذیر شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم. تسلیت عرض میکنم فرارسیدن شهادت جانگداز حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما. کتابی که میخوام این هفته خدمتتون معرفی کنم کتابی هست که به همین مناسبت انتخاب شده، کتاب آینه ایزدنما حضرت زهرا سلام الله علیها. پدید آورنده ای کتاب آقای محمد رضا ربانی هست. این کتاب از کتب‌های گویایی هست که توسط مرکز رایانه‌ای قائمیه اصفهان فراهم شده. نرم افزار این کتاب رو میتونید به صورت موبایلی هم استفاده بکنید. کتاب شامل سرآغاز، مقدمه و 14 اشراق هست. موضوعاتی که در اشراق‌ها به اون پرداخت شده موضوعاتی نظیر تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، کنیه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها، ازدواج ایشون با امام علی علیه السلام، برتریت ایشون نسبت به تمام بانوان جهان، الگو بودن حضرت زهرا سلام الله علیها برای بانوان جهان و همچنین بیان انسانیت و آدم بودن هست. سایتی که میتونید این کتاب رو شما بزرگواران از اون دانلود کنید و مورد مطالعه قرار بدید سایت www.ghbook.ir هست. انشالله که این کتاب رو بتونید تهیه کنید و با مطالعه این کتاب بتونید به قطره ای از فضایل بی انتهای بانو زهرا سلام الله علیها دست پیدا بکنید. در این ایام ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. انشالله که فرصت بشه یک بار دیگه هم توفیق حضور در خدمت شما عزیزان رو داشته باشم. در پناه حق یا علی.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
از همراهی شما شنونده های عزیز برنامه آن سوی چشم ها سپاسگزارم. نام امیر سرمدی برای بچه های نابینا بسیار آشناست. در بخش بعدی برنامه آقای امیر سرمدی برامون خبرهایی در حوزه نابینایان و معلولین خواهند گفت. با همین بخش رو میشنویم.
سلام میکنم به مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها. امشب هم در خدمتون هستم با مروری بر سه خبر حوزه معلولان و نابینایان. روزهای اخیر که پشت سر گذاشتیم، 4 ژانویه مصادف بود با روز جهانی خط بریل و در ابتدا باید ابراز امیدواری کنم که مسئولان کشورمون توجه بیشتری داشته باشن نسبت به خط بریل، خط اختصاصی و رسمی نابینایان، خطی که میتونه سواد افراد نابینا رو محک بزنه و متاسفانه در سالهای اخیر خیلی بیتوجهی شده و عملا نابینایان ایران زمین از خط بریل گریزان شدن و امیدواریم که با راهکارهایی که مسئولان چه در آموزش و پرورش استثنایی و چه در سازمان بهزیستی تدوین میکنن شاهد افزایش گرایش نابینایان به بریل باشیم. خبرهای امروز رو با صحبت‌های مدیر کل دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی کتابخانه ملی شروع می‌کنم که ایشون اعلام کردن کتاب قرآن به خط بریل بیش از 1,000,000 تومان هزینه داره و از چالش‌های دیگه‌ای که در این بین هست اغلاط متعدد در کتاب‌های قرآن بریل هست که ایشون گفتن این امر باید اصلاح بشه. همچنین ایشون اشاره کردن به تجهیزات گران قیمت کتابخانه‌ای ویژه نابینایان و اعلام کردن متاسفانه هم بودجه کتابخانه ملی برای توسعه امکانات نابینایان محدود هست و هم تجهیزات و تکنولوژی کتاب خواندن اگر قرار باشه به صورت چاپی برای نابینایان منتشر بشه گران قیمت هست و ابراز امیدواری کردن که شاهد اصلاح این روند هم در کشورمون باشیم. اما خبر بعدی رو باید اختصاص بدم به صحبت‌های آقای مجید رضازاده مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بهزیستی کشور که ایشون گفتن شهریه دانشجویان نابینا نهایتاً تا آخر دی ماه شهریه دانشگاهشون واریز میشه. از امسال نابینایان بعد خودشون از طریق سامانه دانشجویی student.behzisti.net ثبت نام می‌کردن که مهلت تکمیل اطلاعات در این سامانه تا 19 دی ماه بود و به پایان رسیده و اعلام کردن که شهریه کسانی که خودشون در واقع واریزی به دانشگاه داشتن نهایتاً تا آخر دی ماه واریز میشه. و خبر آخر اختصاص میدم به صحبت‌های نصرالله ابراهیمی عضو کارگروه تدوین استانداردهای خط بریل کردی که ایشون اعلام کردن حروف‌ها و علائم اختصاصی زبان کردی در خط بریل معادل سازی شده و در علائم ریاضی و سجابندی هم از همون علائم بین‌المللی قرار استفاده بشه. ایشون اعلام کردن که این استانداردها با همکاری پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان در حال تدوین هست و نیاز به بررسی بیشتر داره، اما ابراز امیدواری کردن که در آینده نزدیک ما بتونیم یک استاندارد مشخصی رو برای خط بریل کرد زبانان کشورمون داشته باشیم. تشکر میکنم که امشبم ما رو همراهی کردید. هفته آیندم در خدمتون خواهم بود با مروری بر آخرین اخبار حوزه نابینایان.
خب به بخش آموزش خط بریل رسیدیم. یکی دیگر از نابینایان موفق کشورمون اشکان آذرماسوله این بخش رو برای ما اجرا میکنه.
به نام خدا. سلام به دوستانم در برنامه آن سوی چشم‌ها. من اشکان آذرماسوله هستم و این هفته هم به آموزش خط بریل می‌پردازیم در کنار شما. قبل از اینکه شروع بکنیم نکات برنامه امروز رو بایستی عرض بکنم که ما در خط بریل 3 ستون داریم که از بالا به پایین چیده شده و هر ستون ما 2 سلول داره که ستون بالا نقطه های 1 و 4، ستون وسط نقطه های 2 و 5 و ستون پایین نقطه های 3 و 6 رو شامل میشه. با ذکر این توضیح میخوایم بریم سراغ نکات مربوط به برنامه امروز. حروف گاف، کاف و لام که به نوعی میشه گفت هر 3 حروف حروف ساده‌ای هستند برای نوشتن. حرف گاف حرفی است که 4 نقطه رو درگیر خودش میکنه به ترتیبی که از ستون بالامون نقاط 1 و 4 یا سلول‌های 1 و 4 و از ستون وسطمون هم سلول‌های 2 و 5. پس ترکیب نقاط 1, 2, 4 و 5 میشه حرف گاف در زبان فارسی. حرف کاف جزء حروفی هست که فقط 2 نقطه رو به خودش اختصاص داده. ما قبل از این فقط حرف ب رو داشتیم که 2 نقطه رو درگیر میکرد، اگر خاطرتون باشه نقاط 1 و 2. حالا حرف کاف رو داریم که اون هم 2 نقطه رو در واقع درگیر میکنه، نقاط 1 و 3. یعنی از بالا، از ستون بالامون سلول 1 یا نقطه 1 و از ستون وسط که میگذریم و از ستون پایین فقط نقطه 3. ترکیب نقاط 1 و 3 میشه حرف کاف در زبان فارسی. و در نهایت میرسیم به حرف لام که اون هم باز حرف ساده‌ایه و 3 نقطه رو درگیر میکنه. اگر بخوایم نگاه بکنیم به حرف لام، خب 3 نقطه 1, 2 و 3 رو ما نیاز داریم، یعنی از هر 3 ستون ما سلول‌هایی رو نیاز داریم، اما فقط سلول‌های سمت چپ رو نیاز داریم، یعنی از ستون بالا سلول 1، از ستون وسط سلول 2 و از ستون پایین هم سلول 3 یا نقطه سه و هر سه سلول سمت چپ رو استفاده میکنیم بدون اینکه توجهی بکنیم به سلول های سمت راست، یعنی 4 و 5 و 6. پس حرف لام هم میشه نقاط 1، 2 و 3. متشکرم از همراهیتون، با آرزوی بهترین ها برای شما با شما خداحافظی میکنم.
بله شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه آن سوی چشم ها در این هفته هم به پایان خودش رسید. خیلی سپاسگزارم از همراهی تک تک شما نابینایان عزیز و سایر مخاطبین این برنامه. یادتون باشه که برای ارسال نظر، انتقاد و پیشنهاداتون پیرامون برنامه ما میتونید از طریق تلفن و پیامک 162 و 30162 با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما رو از نظراتتون بهرمند کنید. خب در ایام فاطمیه هم قرار داریم خدمت شما شنوندگان گرامی، این ایام رو تسلیت عرض میکنم، خصوصا به پیشگاه آقا جانمون ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف، و با این دو بیتی خطاب به ایشون عرض میکنم که مدینه را تو صفا میدهی به مقدم خیش، مدینه تشنه دیدار و آشنایی توست، کنار تربت زهرا اگر چه شمعی نیست، بقی شب همه شب گرم روشنایی توست. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا. خدا نگهدار.
العجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان، العجل 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 یا
سپاس از شما دوستان عزیز شنوندگان گرامی که همراه رادیو معارف هستید. انشالله که هرچی زودتر چشمانمون به جمال دلربای مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف روشن و منور بشه. از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در ادامه برنامه ها آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد، وصیت سردار هست که بخشایی از وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو حجت الاسلام و المسلمین جناب رسولپور برامون شرح و توضیح میدن که انشالله بشنوید. پس از اون در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف خواهیم بود و پی میگیریم ادامه برنامه های شامگاه جمعه رو.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که شهدا در قهقهه مستانه ایشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان خوب و مهربان. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در خصوص اهمیت مطالعه وصیت‌نامه شهدا فرمودند: این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روز هم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید. عزیزان، امروز هم قسمتی از وصیت‌نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور می کنیم. شهید بزرگوار ما حاج قاسم عزیز همون اول وصیتش با شمردن نعمت های الهی در برابر خدای متعال شکرگزاری می کنه و می نویسه: خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایت. خداوندا تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیاء اطرا که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی ابن ابی طالب و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که آنها در همان مسیر جان خود را که جان جهان و خلقت بود تقدیم کردند. خداوندا تو را شکر گذارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیع و ایران و جهان سیاسی اسلام است، خامنه ای عزیز که جانم فدای جان او باد، قرار دادی. بله دوستان، توجه به نعمتهای الهی یکی از عوامل شکرگزاریه. شکر نعمت فقط این نیست که انسان مثلا بگه الحمدلله، هرچند که این لازمه ولی کافی نیست. شکر واقعی اونه که نعمت رو انسان بشناسه و در مسیر و هدف درستش از اون استفاده کنه. شکر نعمت اینه که نگذاره اون نعمت ضایع بشه. بزرگترین نعمت حیاتی که خدای متعال به ماها عنایت کرده. این که انسان قدر زندگیش رو بدونه و زندگیش رو در راه بندگی خدا صرف کنه، نه در راه بردگی نفس و شیطان. عزیزان من، کسی که گام در مسیر قرب الهی میذاره، اگه سختی هم تو این مسیر بکشه، اون سختی برای شیرینه نه تلخ. جهاد و مبارزه سختی داره، دوری از خانواده و نزدیکان، تو دل آتیش و گلوله رفتن آسون نیست. برای همین شهید دکتر کمران فرمود که وقتی که شیپور جنگ نواخته میشود، مرد از نامرد شناخته میشود، پس ای شیپورچی بنواز. عزیزان من، جنگ و مبارزه سخته، ولی این سختی چون در مسیر عشق دیگه تلخ نیست، بلکه سختیش برای عاشقای خدا شیرینه، طوری که اندک زمانی که از فضای جبهه و جهاد دور میشن بیقرار میشن، چون در جهاد انسان عنایت و رضایت مولاش رو میبینه، چون میبینه وجودش به درد بخوره، لذا افسوس میخوره که چرا مثلا کربلا نبود تا اونجا با جهاد و بذل جان به امامش خدمت کنه. برای همین زیارت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو یک زیارتنامه عاشقانه باید نامید، چون وقتی شما به زیارت شهدای کربلا میرید، تنها خواسته ای که آخر زیارت با زبان شکوه و ناراحتی و افسوس بیان میشه اینه که ای کاش ما کربلا بودیم و جونمون رو فدای آقا سید الشهدا میکردیم. برای همین حاج قاسم عزیز تو تمام عمرش با شناخت درستش از ولی زمانش، با همون آرزوی عاشقان واقعی خدا در مسیر شکرگزاری و خدمت به دین و ولیش، لحظه دست از مبارزه و جهاد بر نداشت و تا آخر تو این مسیر استقامت کرد. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانش صلوات.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، برنامه پرسمان تاریخی تقدیمتون میشه، 55 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر رسول رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگوارش و سلام به شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق دست داد و در برنامه امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی هستیم، کارشناس محترم برنامه. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب استاد و خیر مقدم.
بنده هم خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان عزیز و گرامی سلام و عرض ادب دارم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه زحمت کشیدید، قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب عزیزان شنونده، سوال اول رو به اتفاق میشنویم که به برنامه ما رسیده از یکی از شنوندگان گرامی.
با سلام خدمت آقای پیشوایی، میخواستم اگه امکان داره ایشون راجع به سلمان فارسی توضیحاتی برای ما بدن، از جمله اینکه آیا سلمان فارسی با ایمان‌ترین و نزدیک‌ترین اصحاب پیامبر بوده که پیغمبر اکرم صلی الله فرمودن سلمان از منه، و خواستم ببینم توضیحات کامل تری راجع به این که مثلا سلما چند سال عمر کردن، در چه سنی مسلمان شدن و اسلام آوردن و قبل از اینکه اسلام بیارن چه دینی داشتن. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، در همین برنامه به شخصیت سلمان پرداختیم.
بله.
در پاسخ یکی از شنوندگان گرامی.
بله بله.
که درباره جناب سلمان و جناب ابیذر پرسیده بودن.
بله، یادم.
علی حال ایشون در سوال خودشون جنبه های دیگه که آیا مثلا ایشون با ایمان ترین فرد بوده، چطور شد که جزو اصحاب نزدیک رسول خدا شدند، به این مورد هم اگر ممکنه بپردازید و در حدی که مقدور هست سوال شنونده.
بله،
گرامی رو.
بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان ایرانی بوده، پیش از اینکه مسلمان بشه دنبال کشف دین حق و دین حقیقی بوده و از دین رایج اون روز ایران زردشتیگری گویا این زده شده بوده، متمایل شد به مسیحیت، رفت پیش چند تا کشیش موند و موندگار شد و هر کشیش که فوت کرد از او پرسید که بعد از شما پیشی کی برم، او یه کشیش دیگه ای رو معرفی کرد و خودش بعدا نقل میکنه که من اعمال این کشیش ها را مطابق تعلیمات حضرت عیسی نمیافتم، در اموال عمومی تصرف شخصی میکردن، من اون گم شدم را در دستگاه اینها و نزد اینها نیافتم، تو ذوق من خورد. میگه آخرین کشیشی که دیگه پیش او بودم اونم عمرش به سر رسید، خواست بمیره، گفتم بعد از شما پیش کی برم، گفت پیش هیچ کس، نزدیک از پیغمبری مبعوث بشه و تو دیگه بعد از این باید بری پیش او. گفتم او چیه، کجاست، کجا ظهور میکنه، من کجا باید برم؟ گفت که او در شهری خواهد بود که اطرافش حرس، یعنی کوهستانی آتش فشانی، یعنی سنگایی تیره داره و اون شخص درخت زیاد داره و اون شخصی خواهد بود که صدقه را قبول نمی کنه و هدیه را قبول می کنه. دقیقا نه، علامت های شهر مدینه بود. سلمان میگه، خودش بعدا نقل می کنه که خب اون کشیشم فوت کرد، من دنبال این بودم که این شهر را پیدا کنم، برم اون شهر باشم تا اون پیغمبر را پیدا کنم. و این دقیق بوده، در اون زمانها رسول خدا در مکه مبعوث شده بود ولی هنوز هجرت پیش نیامده بود. سلمان با کاروانی میرفت، دوزها به این کاروان زدن، اموالشون گرفتن و افرادون هم اسیر کردن، اسیر گرفتن، از جمله سلمان را. سلمان که خودش مالک زاده بوده، از این خانواده اشرافی بوده، منتها در جستجوی حق بوده، از اون زندگی اشرافی گذشت در راه جستجوی دین حق. سلمان را هم اسیر کردن، به غلامی فروختن، دست به دست گشت، دست سرنوشت و مقدرات او را منتقل کرد به مدینه، آوردن در مدینه به یک یهودی مدینه فروختنش. و سلمان میگه من در مدینه بودم که خبر بعثت رسول خدا رو در مکه شنیدم و چون غلام و برده بودم آزاد عمل نداشتم برم مکه، منتظر بودم چجوری من او را ببینم تا اون که هجرت پیش آمد و رسول خدا تشریف آوردن مدینه و من منتظر او بودم. در هر صورت در مدینه خدمت رسول خدا رسید، یه بار خرما برد پیش حضرت، گفت این صدقه است. سلمان میگه حضرت نخورد ولی به یارانش فرمود بخورید. میگه دفعه دیگه بردم، گفتم این هدیه است، چند حبه خورما خودش خورد، به یارانش هم فرمود بخورید. گفتم خب این علامت ها درسته. میگه که اون کشیش به من گفته بود که یک خال درشته بین دو کتفش هست. میگه من یه روز رفتم پیغمبر اسلام رو ببینم، در بقی بود حضرت، ایده هم کنار حضرت بودن، با ایده بود، من هی نگاه به قسمت کتف حضرت میکردم چه بلکه اون خال را ببینم، در حالی که اونجا پوشیده شده با لباس. میگه گویی رسول خدا متوجه مقصود من شد، لباسش را از اون قسمت کنار زد، گفت ببین. میگه دم بله، خال درشتی که این معروف در تاریخ زن به نام خال نبوت یا مهر نبوت، این جزء نشانهای بدنی مهم رسول خدا بوده. میگه دیدم خال درشت سیاهی هست که چند تار مو از اون خال سبز شده. میگه دیدم پس اینم تطبیق میکنه. سرانجامم رسول خدا سلمان را از اون یهودی خرید و آزاد کرد.